أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که آیا استصحاب اختصاص داره به موارد شک فعلی در بقا یا موارد شک تقدیری در بقا رو هم شامل میشه. مرحوم آقای سعد فرمودن که استصحاب هم به اطلاق لفظی و هم به تناسبات و چه موضوع موارد شک در بقا رو به نحو شک تقدیری شامل میشه، که ما این رو نپذیرفتیم. عرض کردیم که این بیانی که نه اطلاق لفظیش درست هست، نه اون تناسبات و چه موضوعی که ایشون فرمودن که ملاک قاعده استصحاب وهن شک و قوت یقین هست، این هم درست نیست. یقین قوت هم که داشته باشه نسبت به زمان خودش قوت داره، اما نسبت به زمان آیندهی که وجود ندارد اون قوت نداره، و در اون زمان آینده که فقط شک وجود داره اینجا شک قوت داره، چون یقین نسبت متیقن سابق هست و در زمان شک یقین قوتی ندارد. بله، قاعده استصحاب اونچنان که قبلا هم عرض شد، نکته اقلاییش به تعبیر آقای صدر انس ذهنیه با متیقن هست، که اقتضا میکنه که این متیقن رو ما تا وقتی که یقین به خلاف نداشته باشیم ادامه بدیم و استمرار ببخشیم، یا به تعبیری که ما عرض می‌کردیم انتظام اجتماعی و جلوگیری از ایجاد یک نوع وسواس و حالت تذبذب فکری اقتضا می‌کنه که ما حالت سابق رو ادامه بدیم، که اینها همه در صورتی هست که شک فعلی حاصل شده باشه. موارد شک تقدیری رو شامل نمیشه و بنابراین دلیل بر شمول استصحاب نسبت به موارد شک تقدیری نداره. به هر حال مرحوم آقای صدر نتیجه این بحث رو میفرمایند در دو فرع. آقایون بیان کردن یکی در جایی که شخصی محدث باشه، بعد غفلت براش عارض بشه، نماز بخونه، بعد از نماز شک کنه که آیا در همون زمان غفلت آیا تطهر جسته ولو به جهت که حواسش نبوده یا نه. خب اینجا بنابر اینکه ما قائل به این بشیم که استصحاب در شک تقدیری جاری می شود، اینجا استصحاب حدث داشته، و چون استصحاب حدث داشته قاعده فراغ در حق این شخص جاری نمی شه، چون قاعده فراغ در حق کسی جاری می شود که این از صلات ظاهرن محکوم به بطلان نباشه عملش، ولی کسی که عملش در این انجام گرفتن محکوم بطلان باشه این قاعده فراغ در حقش جاری نمی شود. کاشف از این مطلب هم این هست که هیچ کس شک ندارد در اینکه اگر کسی با شک نماز رو شروع کند، بعد از نماز نمی تواند قاعده فراغ رو جاری کنه، بلکه قاعده فراغ در حقش جریان نداره. خب این بیانه که تقریب این نتیجه منو آقای صدر بفرماید که اینی که ما قاعده فراغ رو در جایی که عمل محکوم به بطلان باشه ظاهرن بگیم جاری نمیشه، همچی قانونی نداریم، همچی قیدی نداریم، و اینکه در موارد شک فعلی قاعده فراغ جاری نمیشود، این نکتهش این نکته که شما ذکر کردید نیست، نکتهش یک نکته دیگری هست که اون نکته در بحث ما جاری نمیشود ولو استصحاب رو جاری بدانیم. جریان استصحاب سبب نمیشود که نکتهی که در شک فعلی در طهارت و نجاست اینن ورود در نماز ما نمیتوانیم قاعده فراغ رو جاری کنیم، این نکته در بحث ما جاری نمیشود ولو قائل به جریان استصحاب بشه. این توضیح این مطلب به دو بیان در کلام آقای صدر وارد شده و در تقریرات آقای هاشمی این دو بیان به یک شکل تبیین شده، در کلام آقای حائری به شکل دیگری. مجموعاً سه تا بیان از فرمایشات آقای صدر استفاده میشه که هر سه بیان قابل ملاحظه است. یه بیان این هست که در شک فعلی فراغ صدق نمی کنه. در قاعده فراغ باید فراغ صدق بکنه و کسی که شک فعلی داره این عنوان فراغ در حقش صادق نیست. این یه بیان. یه بیان دیگه این هست که قاعده فراغ در جایی هست که شک بعد از عمل حادث شده باشه و در جایی که شخص شک فعلی داره شک بعد از عمل حادث نشده. جایی که شک تقدیری داره خب ولو اگر التفات پیدا میکرد شک میکرد، ولی خب بالاخره التفات پیدا نکرده، شک نکرده، شک بعد از عمل حادث شده. بنابراین در مواردی که شک فعلی نیست قاعده فراغ موضوع داره، ولی جایی که شک فعلی هست قاعده فراغ موضوع نداره. و دلیل این که قاعده فراغ در جایی که شک فعلی نیست موضوع داره، ولی در جایی که شک فعلی باشه موضوع نداره. من سر درس هستم. خداحافظ. عرض کنم خدمت شما قاعده فراغ در جایی که شک فعلی باشد موضوع نداره، شک هنگام ورود در نماز فعلی باشه موضوع نداره چون حادث بعد العمل نیست، ولی اگر شک فعلی نباشد تقدیری باشه قاعده فراغ موضوع داره چون شک بعد از عمل حادث شده و بنابراین قاعده فراغ جریان داره. این دو بیان. یک بیان سومی هم هست که در هر دو تقریر وجود داره. بیان سوم این هست که موضوع قاعده فراغ شکی که بعد از عمل حاصل باشه به گونه‌ای که عمل در هنگام خودش به حسب نظر مکلف محکوم به بطلان نباشه. بحث به نظرمون که در جایی که شک فعلی وجود داشته باشه عمل در این گام خودش محکوم به بطلان هست، ولی در جایی که شک تقدیری باشه عمل در هنگام خودش محکوم به بطلان نیست، چون ولو قاعده استصحاب هم جاری بشه این استصحاب به حکم عدم وصولش به مکلف باعث نمیشه که نظر مکلف رو جلب کنه و مکلف خب نظر به این حکم نداره. وقتی نظر به این حکم نداشت بنابراین علم به حسب نظر مکلف در موارد شک تقدیری عملش محکوم به بطلان نیست. حالا این یه تعبیر رو من یه مقداری میخوام تغییر بدم. تعبیر رو اگر اینجوری تعبیر بکنیم که قاعده فراق در جایی که مکلف در هنگام عمل خودش را نمیتواند به حسب حکم ظاهری خودش رو به اون عملی که داره انجام میده نمیتواند بسنده کند و اکتفا کند، به حسب نظر مکلف ظاهرن اکتفا کردن به اون عملش کفایت نمیکنه که میگه محکوم به بطلان، یعنی عدم جواز اکتفا ظاهری به عمل انجام شده. جایی که شک میکنه چون قاعده اشتغال در حقش جاری میشه، خب جایی که شک داره نمیتواند به این عمل اکتفا کنه. محکوم به بطلان بودن رو به این معنا، یعنی اینکه به حکم ظاهری نمیتواند به عدم اتیان عمل که داره اتیان میکنه اکتفا کنه. در جایی که شک تقدیری باشه چون به شکش توجه نداره، بنابراین اینجور نیست که بگه که من نمیتوانم به این عملم اکتفا کنم، اصلا توجه به اکتفا کردن و عدم اکتفا کردن به این عمل نداره. در جایی که توجه داره به عمل و اکتفا کردن به عمل میگه نمیتوانیم اکتفا کنم، ولو ظاهرن جایی که اکتفا به عمل ظاهرن رو مکلف اعتقادش این هست که نمیتواند اکتفا کند، قاعده فراق در حق شخص جاری نمیشود. این مراد از این که محکومن بالبطلان به حسب نظر المکلف همین تعبیری هست که من عرض میکنم. خب البته اینا همه در صورتی هست که ما در قاعده فراق احتمال عسکریت در این عمل رو ما شرط ندونیم، و الا اگر ما احتمال عسکریت رو شرط بدانیم، حالا چه اینجا استصحاب جاری بشود چه استصحاب جاری نشود، چون فرض این هست که غفلت داشته است در موقع ورود در نماز، از قطع داره به غفلت داشتنش، و چون قطع داره به غفلت داشتنش میداند که در حین عمل استصحاب جاری نبوده است، و بنابراین حالا که استصحاب جاری نبوده است عرض کنم خدمت شما قاعده فراق جاری است. حالا اینجا یه نکته هست، بعداً این نکته رو در موردش عرض میکنم. یه فرع دیگه اینجا وجود داره که این فرع با حدود شبیه همین فرع هست و یه مقداری دونستن اون فرد در حکم مسئله دخالت داره، اون رو حالا اجازه بدید بعدا در موردش صحبت کنیم. به هر حال یه تعبیری در تقریرات آقای هاشمی اینجا هست، بعد از اینکه فرمودند که در موارد استصحاب تقدیری جاری میشه، این استصحاب تقدیری مانع جریان قاعده فراغ نمیشه، اینجور تعبیر میکنن و هاکرها یتبه جریان الاستصحاب فی المقام و عدم حکومتی علی القاعده، استصحاب بر قاعده فراغ حکومت ندارد. تعبیر عدم حکومتی علی القاعده نظرم تعبیر مسامحه‌آمیزیه، چون اگر اینجا استصحاب اون نکته‌ای که آقایون تو اون مطلب گفتن که موضوع قاعده فراغ من لم یحکم علیه ظاهرن بالبطلان این العمل هست، اگر اون مطلب درست باشه، اینجا استصحاب نسبت به قاعده فراغ ورود داره نه حکومت، چون موضوع قاعده فراغ کسی هست که استصحاب در حقش قبل از عمل جاری نشده باشه، با جریان استصحاب موضوع قاعده فراغ وجدانن از بین میره و این بحث ورود هست نه بحث حکومت. یه تعبیر مسامحه‌آمیزیه، بهتر بود به جای عدم حکومتی تعبیر عدم تقدمهی تعبیر میکردن که دیگه وارد اون بحث این که این از سنها حکومت ورود امثال اینها نشده باشن. خب حالا ادامهش هم تعبیری که تعبیر میکنن، میفرمایند استصحاب بر قاعده حکومت نداره. حالا آیا قاعده بر استصحاب تقدم داره یا تقدم نداره؟ این تعبیر تقدم رو در ادامه به کار بردن، همین تعبیر رو در اصل مسئله هم به کار میبردن بهتر بود. به هر حال ایشون میفرمایند که حالا از این مسامحه در تعبیر که بگذاریم، اصل بحث رو دنبال کنیم، ایشون بفرماید که استصحاب در مقام جاری هست و بر قاعده فراغ تقدم ندارد. اما حالا که تقدم ندارد، آیا قاعده فراغ بر او تقدم داره یا اینکه اینا متعارفند؟ گاهی اوقات گفته میشه که قاعده فراغ تقدم داره بر استصحاب، به اعتبار اینکه استصحاب و قاعده فراغ مربوط به دو زمان هستند و اونی که به چه بیان میگن که چون اینا در یک زمان واحد اجتماع ندارن، چون حین العمل استصحاب جاری میشه قاعده جاری نمیشه، بعد از عمل قاعده جاری میشه و این قاعده‌ای که بعد از عمل جاری میشود بر به اصطلاح قاعده‌ای که بعد از عمل جاری میشود حاکم هست بر استصحاب، استصحابی که جاری هست بعد از فراغ از عمل نسبت به استصحاب جاری بعد از فراغ از عمل حکومت داره، بنابراین به این شکل هست. خب ایشون میفرماید استصحابی که جاری هست حین العمل این منجز برای بعد از فراغ از عمل نیست، چون استصحاب به لحاظ زمان جریانش تنجیز میکنه، استصحابی که قبل از در زمان عمل جاری بود این تنجیز نسبت به بعد از فراغ از عمل نداره، بنابراین وقتی تنجیز نداشت استصحاب جاری بعد از عمل ما داریم و قاعده فراغ داریم، قاعده فراغ نسبت به استصحاب جاری بعد از عمل حکومت داره. مثلا ایشون بفرمان نظری کسی که از مجتهدی تقلید میکنه که حکم بطلان نمازش رو میکنه، بعد اون مجتهد از دنیا میره، بعدن از مجتهد دیگه ای تقلید میکنه که حکم صحت صلاتش میکنه، اینجا صلاتش اعاده نده چون اون حکم مجتهد اول حجیتش فقط در زمانی که اون مجتهد موجود هست حجیت داره و بعد از اینکه اون مجتهد از دنیا رفت و دیگه حجیت نداره، اینجا باید به حجت فعلیه مراجعه بکنه که مشتهد آخر هست، که این از این فرض اینه که اون مشتهد سابق رو ما دیگه ازش الان تقلید نمی کنیم. حجیت قول مشتهد تنها در صورتی است که ما ازش تقلید میکنیم، اما بعد از اینکه از مشتهد دیگه‌ای به وجه شرعی صحیح ما تقلید کردیم، قول مشتهد اول دیگه برای ما حجت نیست. خب اینجا آقای صدر میفرمایند ولی کن صحیح اینه که بین این دوتا قاعده شرعی منافات هست و تعارض میکنن، چون اینکه ما بخواهیم بین وجود حدوثی استصحاب و وجود بقایی استصحاب تفکیک کنیم درست نیست، در خصوص مقام البته، چون معنای این مطلب اینه که ما تعبد استصحابی رو مختص صورت غفلت قرار بدیم، به طوری که به مجرد التفات امثال اینها اون تعبد استصحابی بپره، و اینکه ما تعبد استصحابی رو اختصاص بدیم به خصوص صورت غفلت و اختصاص و حکم ظاهری علت از کلی حال استصحابی که یکی از مصادیق حکم ظاهریه، اینکه حکم ظاهری اختصاص داشته باشه به صورت غفلت یا عقلا لغو است یا لااقل عقلاییا و عرفا لغو هست، که معنای مطلبی میشه که دلیل تعبد استصحابی به حدوث لازمش تعبد استصحابی بقا هم هست. وقتی تعبد استصحابی بقا هم هست، تنافی بین استصحاب و قاعده رخ میده. خب حالا نتیجه بحث چی میشه؟ بعدن یه نتیجه گیری میکنه که این، حالا من این نتیجه گیری رو فعلا میگذارم، بعدن در موردشون صحبت بکنیم. اینجا حالا من میخوام یک اشکالی رو که آقای هاشمی در پاورقی مطرح فرمودن و آقای حائری هم در پاورقی در مقام پاسخ به این اشکال برآمدن، اون رو نقل کنم و در موردش این مقداری صحبت کنم. آقای هاشمی در پاورقی اینجوری بحث رو مطرح فرمودن که آقا شما اینجا فرض کردید که در فرض غفلت بخواد استصحاب جاری بشه این لغوه، با این فرض شما میخواید بگید که چون استصحاب اجرایش در فرض غفلت لغوه، ما میگیم استصحاب باید در فرض التفات هم جاری بشود، حالا که در فرض التفات میخواد جاری بشه، معارض این رو قرار میدید با قاعده فراغ. این که درست نیست، چون اگر این استصحاب فقط ناظر به این فرض بود که به اصطلاح فقط به این مثال خاص اختصاص داشت و در یا در مواد شک تقدیری اختصاص داشت به موارد شک تقدیری، خب میگفتیم چون یا حالا در این خصوص این مورد اختصاص داشت، ما میگفتیم اینجا اگر بخواد حدوث رو بگیره باید بقا رو هم بگیره، دلالت اقتضایی مثلا برای دلیل در شمول استصحاب نسبت به صورت بقا شکل می گرفت و این دلالت اقتضا سبب ایجاد تعارض بین قاعده استصحاب و قاعده فراغ می شود، ولی این دلالت اقتضا فرع این هست که استصحاب اختصاص به این مورد داشته باشه، و الا اینکه لغویت جریان استصحاب در فرض غفلت این باعث میشه که در مانع نفی استصحاب اصلا جاری نباشه. اینکه استصحاب جاری باشد و لازمش رو اثبات بکند تا با اثبات لازم یا تعارض کنه با قاعده فرا، این اشکالی هست که آقای هاشمی اینجا مطرح فرمودند. آقای حائلی در حاشیه اینجا میفرمایند که این اشکال رفتی به این بحث نداره. این مطلب درسته که در جایی که اطلاق دلیل نسبت به یک مورد متوقف بر این باشه که یک معونه زائدهی داشته باشه، خب ما نمیتوانیم اطلاق دلیل نسبت به اون مورد اثبات کنیم و با اثبات اون معونه زائده رو اثبات کنیم. ولی در ما نحنفی این دلیل ما فرض ما این شکلی نیست. ببینید قاعده استصحاب فرض این است که هم موارد شک بقایی رو شامل می شود، هم موارد شک تقدیری رو شامل می شود، هم موارد شک فعلی رو شامل می شود. بنابراین اطلاق دلیل استصحاب هم حصه حدوثیه این شک رو شامل میشه، هم حصه بقاییه این شک رو شامل میشه. قایت الامر این است که حصه حدوثیهش رو به تنهایی بخواد شامل بشود لغو است، باید هم حصه بود و چون لغو است از اون طرف یک دلیل منفصلی وارد شده نسبت به حصه بقایی، با اون حصه بقایی درگیر شده، حصه بقایی رو از کار انداخته. یعنی اگر این دلیل منفصل فقط با اون حصه بقایی به تنهایی بود که دلیل قاعده فراغ است، اون حصه بقایی رو از کار مینداخت و بر استصحاب مقدم. ولی مشکلی قضیه ما این هست که اگر قاعده فراغ بخواد استصحاب رو که نسبت به حالت بقایی هست جاری بکنه از کار بندازه، نسبت به حصه حدوثیش هم باید اون رو از کار بندازه، چون جریان استصحاب فقط در حدوث این لغوه. بنابراین وقتی این لغو هست اینجا در واقع جریان استصحاب در حصه حدوثی با قاعده فراغ اینا تعارض پیدا میکنن، به دلیل اینکه جریان استصحاب در حصه حدوثی به حکم اینکه نمیشه استصحاب اختصاص داشته باشه به حصه حدوثی، اقتضا میکنه حصه بقایی رو هم بگیره. حصه بقایی به تنهایی اگر بود قاعده فراغ بر او حکومت داشت و قاعده فراغ بر او مقدم بود، ولی اینجا حصه حدوثی ولو به حکم اینکه لازمه حصه حدوثی حصه بقایی هست، این باعث میشه با قاعده فراغ اینا تنافی پیدا کنن. اجراء استصحاب در حصه حدوثی این رو اگر در نظر بگیریم، این با قاعده فراغ اینا تنافی چیز تعارض دارن. استصحاب جاری بعد از عمل هست که به وسیله قاعده فراغ از بین میرود، ولی استصحاب جاری قبل از عمل از بین نمی رود. اینجا استصحاب جاری قبل از عمل ولو به حکم این که لازمه این جریان استصحاب قبل از عمل اینه که استصحاب بعد از عمل هم جاری بشود، این استصحاب قبل از عمل به حکم لازمه این که داره با قاعده فراغ تعارض پیدا می کنند. از حیث این که استصحاب جاری قبل از عمل باید و در بعد از عمل هم جریان پیدا کند با قاعده فراق تعارض پیدا می کنند و اینجا قاعده فراق نسبت به این نحو استصحاب تقدمی نداره و حکومت نداره، بنابراین حکومت نداره در بر این نحو استصحاب، چون قاعده فراق تعبدن شک رو نسبت به قبل از فراق از بین نمی بره. فوقش اینه که شک رو نسبت به بعد و عمل از بین ببره، حکومت داشته باشه بر قاعده استصحاب جاری در عمل بعد و عمل. استصحاب جاری بعد از عمل موضوعش تعبدن به وسیله قاعده فراق از بین میره، ولی استصحاب جاری قبل از عمل موضوعش به وسیله قاعده فراق از بین نمیره. پس بنابراین بین قاعده فراق و استصحاب در مانعنفی تعارض ایجاد میشه، بنابراین که ما قاعده فراق میخواییم بر استصحاب حکومت بدیم. حالا این بیانی است که آقای حائری اینجا بردارن. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، من فکر میکنم اصل و این رو اشاره اجمالی بکنم، توضیح تکمیلیش باشه فردا، یه درسی که انشاءالله شنبه باشه. اجمالا عرض بکنم که نتیجه این بیانی که مرحوم آقای صدر در اینجا آوردن، یعنی اصل این مسئله اگر درست باشه، در مانحنفی استصحاب در حصه حدوثی هم اصلا نباید جاری بشه. اجمالش رو عرض بکنم، نه اینکه استصحاب در حصه حدوثی جاری بشود و بر نسبت به قاعده فراق با هم دیگه تعارض کنن، این رو حالا توضیحش رو در جلسه بعد خواهم داد. به اون شکلی که آقای هاشمی اشکال رو ترک کردن، به اون شکل اشکال درست نیست، ولی جوهر اشکال آقای حائری یه نکته ای هست که اون جوهر اشکالشون وارده، ولی شیوه بیانشون شیوه بیان مناسبی نیست. و این رو حالا عرض میکنم که نهایتاً به نظر میرسه که اینجا کلام مرمال صدر رو نمیشه پذیرفت، با یک نوع تعمیقی نسبت به فرمایش آقای هاشمی و تغییری که جوهر مطلبشون به اونجا برمیگرده، ولو به حسب ظاهر به صورت شکل ظاهری به اون صورت تعبیر نکردن. حالا اینو انشاءالله شنبه من توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.